أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببینید توی روایت ما میفرمایند که حالا ببینید لفظش، من حالا اینجوری میگم، تا میگن شما ادای زهد و در بیار، ادای زهد در بیار زاهد میشی. یه قانونه، ادای زهد و در بیار زاهد میشی. این من عرض میکنم، ادای آدم با حیا رو در بیار، با حیا میشی. حالا روایت دوم میفرماند که این لفظ، میگم یه جوری لفظی که مفهوم بشه، ادای آدم حلیم و بردبار را در بیار. آدم حلیم و بردبار اگه یک حرف تندی بهش بزنه، زود ده برابر جوابشو نمیده، یهو به هم نمیخوره، آتیش نمیگیره، حرفو گوش میده و میره. ممکنه تو دلش هم یه خبرایی باشه، اما عملی نمیکنه. این میشه ادای آدم حلیم و بردبار. اگر ادای آدم حلیم و بردبار را در بیاری، شما هم حلیم و بردبار میشی. دیگه اون وقت اگر یه حرفی شنیدی، سختت نمیگذره، شب خوابت نبره، نه میشنوی و میری و یادت میره. حالا عرض میکنیم یه چیزی، مثال دیگه باز، میگه ادای آدم سخاوتمند رو در بیار. اینا چیزاییست که حالا کاملا قابل فهمه. ادای آدم سخاوتمند رو در بیار، یعنی به هر مناسبتی دستت بکن تو جیبت. ممکنم خیلی به سخت میگذره که دست کردی تو جیبت، با 100 تومن پول بدی، این سختی رو تحمل کن، نشون نده، عمل کن، به سخاوت عمل کن. هرچی تعداد بیشتر، زودتر آدم میرسه به سخاوتمندی. و صفت سخاوتمندی حتما تو بهشته. همون صفاتی که گفتیم همش تو بهشته. سخاوتمندی حتما تو بهشته. اگه شما ادای سخاوتمندا رو در بیاری، سخاوتمند میشی. اگر سخاوتمند شدی، رسیدی به مقصد. یعنی مقصد خیلی بلنده ها، خیلی بیشتر از این است، اما یه درجه از مقصد این است که آدم اینا رو همه رو عرض کردم برای این یکی. تمام دستوراتی که در شهر داده شده، همه دستورات رو یک حکیم دستور داده. حکیم کسی که میفهمه چی میگه، میفهمه چی میگه، همشو روی حساب و کتاب میگه، همشو روی حساب کتابی که توش یعنی نتیجه سوده میگه. و چون خدای متعال این دستورات رو فرموده، حکیمه، حتما این این چیزایی که فرموده سودمنده. برای کی؟ برای خودش که نه که، خودش که نیاز نداره که، پس سودش برای منه، برای من و شماست. تمام دستوراتی که فرموده همش حکیمانه است، سود بخش است برای شما، برای ما. خب منم نمیفهمم، خب نمیفهمم نماز چرا چهار رکعت، خب نمیفهمم چرا نمیدونم سر ظهر نماز باید بخونی، اینو نمیفهمم. اما طبق دستور من میدونم او حکیمه، طبق دستور حکیم عمل میکنم. چون دستورات حکیمانه عمل کردم، یعنی اونجا دستورات بردبارانه عمل کردم، حلیمانه عمل کردم، شدم حلیم. شجاعانه، دستورات شجاعانه عمل کردم، شدم شجاع. دستورات با حیا عمل کردم، شدم با حیا. حالا دستورات حکیمانه عمل کردم، منم میشم حکیم. اگه حکیم شدم همه حرفا رو میفهمم. خیلی ها خیلی حرفه. حاج آقای حق‌شناس فرموده بود خیلی حرفه، یعنی گفتنش هم بر من سخته. فرمود که من هیچ مجهولی ندارم، همه دستورات حکیم را عمل کردم، منم شدم حکیم. اگر شدی حکیم همه چی رو فهمیدی. خیلی حرفه. من هیچ مجهولی ندارم. نش خاص ایشونه، خاص همه کسانیست که این راه رفتن. عرض کردم اونایی که بعد از پیغمبر بر مسند قدرت نشستند، باور کنید خودشو تای پیغمبر میدونست. یه عبارتی از ابو حنیفه نقل شده، حالا من سندش و اینها رو ندیدم که بینیم، حالا حتما این دقیق 100%، اما حرف رو میخوام عرض کنیم. ایشون فرموده بوده است که در این دستورات مسائلی که من گفتم، فتوا دادم تو کتاب های فقهیم، فتواست دیگه، پر از فتواست. تو این دستورات بعضی دستورات هست که اگه پیغمبر بود میدید این بهتره، این عالمانه تره، اینجوری. اون آقا یه کسی عملی کرده بود، مثلا در کار طلاق یه ذره وضع طلاق در عصر اون آقا مثلا هم خورده بود، چه گفت اینا رو ما باید ادبشون کنی. اگر کسی توی مجلس گفت سه طلاق حساب ما میکنیم. پیغمبر یک کسی زمان ایشون این کارو کرده بود، سه تا طلاق توی مجلس جاری کرده بود، بی خوده. قرآن هم آمده میفرماد که طلاق مرتان، دوباره باید طلاق بدی، بعد ازدواج سوم بکنی. اگه در این ازدواج سوم دو مرتبه، یعنی سه مرتبه طلاق دادی، میشه طلاق که دیگه حرام این زن برای تو. قرآن گفته طلاق مرتان، فامساکن بمعروفن او تصریحا باحسانن. و مثلا چی؟ ایشون به نظرش رسیده که نه، امر کرد که اگر کسی سه طلاق میده ما سه طلاق حساب میکنیم، مصلحت کشوره. اینو عرض میکردیم کسانی که این به دقت کنید بفهمیم، اون کسانی که بعد از پیغمبر بر سر کار آمدن معتقد بودند که باید خیلی جاها تجدید نظر کرد. مثال همین
طلاق سه بار را. این وضع طلاقی که پیش آمده صلاح کشور نیست، صلاح مملکت نیست، باید این کارو بکنیم. مثال دیشب عرض کردیم که قنایمی که زمان پیغمبر می آوردن، مثلا فرض کنید که مثلا 5000 درهم بود، خب اینو تقسیم میکردن، 2 درهم به هر کسی میرسید، مثلا 1 درهم به هر کسی میرسید. حالا مثال این بود که نقل داستانش از ابو هریره بود، میگه من بعد از نماز عشاء رفتم خدمت حضرت، ایشون گفته که خب چه خبر؟ آقا من 500000 درهم از بحرین غنایم آوردم. الان بحرین خیلی غنیمت داره از نفتای خیلی مهم این شمال ایرانه. اعلی حضرت شاه اینو بخشیدن به انگلیسا، همینطور بخشید رضا شاه هم بخشید، یه بخشی از شرق ایران رو بخشیده به همسایه ها. مثلا رود هیرمن جز داخل ایران، جز خاک ایران بوده، بخشیدن. از این طرف هم یه مقداری به عراق بخشیدن. مالی کیو بخشیدی؟ تو چی کاره بودی بخشیدی؟ این تنها پادشاهان ایران که این کارو کردن. وقت تو عصر جمهوری اسلامی این بچه های بزرگوار و مرد ما، مرد بچه بودن اما مرد بودن، نذاشتن یه قدم از خاک ایران به دست دشمن بیاد. اینو این روشن فکر را نمی فهمن، اصلا نمی خون بفهمن. حالا کار نداریم، آمده خدمت حضرت. حالا یواشی بفهمید که حضرتش کیه. میگه آقا من یه مقداری غنایم از بحرین آوردم. ایشون میپرسه چقدر؟ ایشون میگه که 500000 درهم. میگه خواب نیستی؟ خواب نیستی این حرف رو میزنی؟ نکنه 50000 درهم بوده؟ تصور 500000 درهم نداشتن. هی سوال کرده، گفت آقا 100000 درهم، 100000 درهم، صد هزار درهم. موندن چیکار کنن؟ 500000 درهم ما چیکار کنی؟ مردم جمع کردن، مشورت کردن که ما یه پول زیادی آمده، نمیدونیم اینو چیکار کنیم. تو نقل دارد که مثلا ایشون اومده روی منبر نشسته، به مردم گفته آها یه پول زیادی بر ما آوردن، ما اینه نمیدونیم چی کارش کنیم. امیرالمومنین اولین نفر بود که برخواست فرمود که ما زمان پیغمبر نمونه داشتیم، حالا نمونهش کوچیک بود، حالا شما نمونه بزرگ برخورد کردی. اون وقت هر وقت پولی میرسید بین همه مساوی تقسیم میکردن، شما همه کار بکنید. شنید گوش نسپرد، بازم سوال کرد. یکی بلند شد گفتش، حالا این نقلا اختلافه، مثلا من یک صورتش رو عرض میکنم. گفت آقا من توی این کشورهای عجما بودم، اونا دیوان داشتن، یعنی حساب کتاب بوده، آدم ها اسمشون نوشته شده، حقوق می گرفتن از دولت. این خوبه. از اون روز به بعد بنا شد حقوق بگیرن مسلمونا. قبل هرچی می باید مال مسلمون هاست، مال اون هاست، به من چه رابطی داره؟ مال من نیستش که. البته پیغمبر صاحب همه اموال، ما عفا الله علی رسوله، هر چی رو ما به دست پیغمبرمون دادیم. بعد ایشون البته وظیفه داشت تقسیم کنه، زمگاهی هم ممکن بود تقسیماتو طبق مصالحی یه جور عمل کنه، اما همه رو تقسیم میکرد، مساوی تقسیم میکرد. حالا یه پولی اومده شما مساوی تقسیم کنید، عرض کنم گوش نکرد و گفتش آجم آقا دیوان دارن اسما همه نوشته حقوق میپردازن، این خوبه. اسم اینو چی عرض کردیم؟ تجدید نظر در احکام اسلام. خیلی ساده هرچی مصلحتشون، یعنی فکر میکردن مصلحته، قانون رو عوضش میکردن، سختترش میکردن، اصلا بر میداشتن، یه قانون دیگه میگفتن. تمام اموالی که به خاندان پیغمبر رسیده اینجا طبق این از قلعه های خیبر دو تاش مال پیغمبر بود، خمس بود، چیز دیگه بود، فی بود، مال پیغمبر بود. در هر دو هم دستور داره ذوی القربا و الیتاما، قرآن داره ذوی القربا و الیتاما، الاخر تقسیم کنید. اینا سهم دارن، سهم اینا رو داده بود از خیبر، سهم داده بود به حضرت زهرا، خاندان پیغمبر سلام الله علیها، از بنی نظیر، اون سرزمین یهودیا، قلعه های یهودیای خود مدینه، از اون سهم داده بود. اتفاقا به اونام سهم داده بود، به همون آقا سهم داده بود، یه سهمی از زمینای بنی نظیر داده بود به همون آقا. مال خاندان پیغمبر رو کلشو گرفتن، مال دیگران هم دست نزدن. اموال خیبر بخش سهم خاندان پیغمبر گرفته شده از اونا، غصب شده، بفرمایید نمیدونم مصادره شده، گرفتن بردن خوردن، که بخشش مال خمس بود. اموال بن نظیر فی بود، اون باز خاندان پیغمبر ذوی القربا در این سهم داشتن به دستور قرآن، و فدک هم بخشش بود. این مال خود پیغمبر بود طبق باز دستور قرآن، مال پیغمبر بود، بخشی دستور آمده بود، جبریل آمده بود گفته بود که ایشان از مادرش میبایست میلیون ها ارث ببره، مادر همه رو در راه شما خرج کرد تا ییشه آخر خرج کرد که نشنیدین کفن نداشت، همه رو داده، شما مأموری اینو بدی به دختر ایشون، فدک بخشیده شده، نهلس گرفتم. یعنی ده جور قانون رو زیر پا گذاشتم، قانون فیع و قانون خمس و بخشش رو، با بخشش. بعد جون فهمید که حالا شما قبول نمی کنه ایشون به من بخشیده، ارث که میرسه، که مال پدرم بوده، ارث به من میرسه. نه آقا، ایشون گفته که پیغمبر فرموده که هرچی از من مونده صدقه است. میگن قانونش این که به دخترش باید بگه، چون این مال دست ایشونه، باید بگه بدون بعد از اینکه من از دنیا رفتم این مال صدقه است، باید بدید دست دولت. نه نه گفته، به من گفته. حالا معتقده به لفظ مؤدبان خوبش، معتقده به تجدید نظر بودن، فکر میکردن که میتوانن قوانین رو هر چی بخوان کم کنن زیاد کنن، کم کنن زیاد کنن، طبق مصالح مثلا خودشون، قبیلهشون، خودشون، قبیلهشون و دیگه. حضرت صدیقه وقتی اومدن تو مسجد با این دارن مقابله میکنن، اولین قدم در بخشید، اولین قدم تعیین یه خلیفه بود که پیغمبر خلیفه مشخص کرده برای خودش. نه ما نشنیدیم هم چیزی. یعنی اولین بدعتی که در عالم اسلام نهاده شد این بود که خلیفه‌ای به جای آن خلیفه‌ای که خدا معین کرده بود، پیغمبر مشخص کرده بود، اینا معین کردن. مثلا دومیش هم جریان فدک بود که احتمالاً تا دقت کنید تا 10 روز بعد از وفات پیغمبر فدک قصب شده. 10 روز، یعنی 10 روز نگذشته که احتمالاً خطبه که ایشون تو مسجد میدن خوندن 10 روز بعد از وفات پیغمبره. یعنی مثلا ببخشید اونا روز 8 اومدن وکلای ایشون رو از سرزمین فدک بیرون کردن و فدک رو گرفتن. تجدید نظر در اسلام، این تجدید نظر تا کجا میره؟ تا هر جایی که مصلحت بدانید. تا هر جایی که مصلحت بدانید، حد و مرز نداره. ما البته میگیم که اینا اصلشو قبول نداشتن. این خلاصه مختصر فعلا نمیشه توضیحش داد. سلام علیک یا ابا عبدالله، یا علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.